أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آفرینش میوه محبت، فرمود فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. حب الهی به جمال خود سبب شد که دست به جلوه‌گری بزنه. گفت در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، و خمیر مایه تمام موجودات عالم محبت و محرک همه موجودات در هستی حبه. لذا عرفا قائل به حرکت حبی در عالمند، معتقدند تمام حرکت ها سرمنشأش حبه. از ذره کوچک اتم اگر الکترون به دور پروتون میگرده، پاکرات عظیم آسمانی در منظومه ها همه حرکت ها ناشی از حبه. در خمیره همه موجودات عشق و دلدادگی نهاده شده. همه انسان ها هم در فطرتشون، در خمیره وجودشون، در سرشتشون این محبت قرار داده شده، محبت به مبدأ خودشون. ولذا محرک همه آدم ها همین حبه، همین محبته. انسان به دنبال هر چه که هست فی الواقع به دنبال اوست. قبلا این بحث ها رو خدمت عزیزان کردیم، نیاز به بیان تفصیلیش نیست. گفتیم همه خلق در تالار آینه عالم که خدای متعال برای تماشای جمال خیش این تالار رو برپا کرد و در او دست به تجلی زد، همه خلق در این تالار قرار دارند و همه در فطرت خودشون این عشق رو دارند. لذا یک بیقراری و التهاب همه در وجود خودشون احساس میکنند. همه آدم ها احساس میکنند یک گمشده ای دارند، یه چیزی رو کم دارند. خب آدم ها گفتیم به سه گروه تقسیم میشن در تالار آینه عالم. گروهی نگاه بر آینه ها دوختند و جلوه اون محبوب ناشناخته خودشون رو در آینه ها دیدند و انگاشتند که همین جلوه محبوب اونهاست، و لذا با تقلا و تلاش فراوان خود رو به اون آینه میرسونن. اما وقتی به آینه رسیدن میبینن که معشوقی در کار نیست، آینه ایست، جلوه است. رو بر میگردانن، آینه ای در سوی دیگر تالار اونها رو جذب خودش میکنه و دل از اونها میربایه. جلوه دیگری از محبوب در اون آینه افتاده، مجددن جذب او میشن، با تقلای بسیار خود رو به او میرسونن، اما در پایان راه باز او رو هم آینه ای میبینند، معشوقی در کار نیست. گروه زیادی از انسانها تمام عمر رو از این آینه به اون آینه در حال تقلا هست. جلوه قنای الهی در آینه پول و ثروت، جلوه قدرت الهی در آینه پست و مقام، جلوه جمال الهی در آینه زیبایی ها و زیبارویان، دل از خلق رو بوده. اونها گمان کردند که عاشق پولند، عاشق ثروتند، عاشق پست و مقامند، عاشق زیبایی ها و زیبارویانند. نمیدانند که فطرتشون عاشق جمال مطلقه، کمال مطلقه، قدرت مطلقه، غنای مطلقه. شاهدش هم این که به هر مرتبه ای از ثروت دست پیدا کنند اونها رو ارضا نمی کنه. هرچه هم ثروتشون انبوه بشه باز هم خواهان بیشترند. اونها تشنه یک غنای مطلقن و غنای مطلق یعنی خدای متعال. هرچه به پست و مقام و قدرت‌های بالا دست پیدا کنن، سرزمین‌ها رو تحت استیلای خودشون در بیارن، باز هم تشنه قدرت بیشترن. اونها تشنه قدرت نامحدودن و قادر مطلق خدای متعال. قدرت مطلق خدای متعال. هرچه به زیبایی ها دست پیدا کنن ارضاشون نمی کنه، تشنه زیباتر هستن. اونها تشنه زیبایی مطلقن، جمال مطلقن و جمال مطلق خدای متعال. اونها نمی دانن. لذا هر که دنبال پول می دوه دنبال خدا داره می دوه، هر که دنبال قدرت می دوه دنبال خدا می دوه، دنبال زیبایی ها و زیبارویان می دوه دنبال خدا می دوه، ولی خودش نمی دونه. گفت هر آن کس عاشق خوبان محروست، بداند یا نداند عاشق اوست. پس حتی افراد مادی دنیا پرست هم محرکشون عشق الهیه، منتها نمیدانن. این نمیدانن چیز کوچکی نیست، خیلی بزرگه. اصلا همه بدبختی ها میوه جهله، جهنم میوه جهله. نمیدانم چیز کوچکی نیست. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. گروه دوم خلق گفتیم در این تالار آینه، اونها هم رو به آینه ها دارند، منتها پی بردن که اون چه میبینند خود معشوق نیست، جلوه معشوقه. گفت ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. در هر موجودی جلوه ای از محبوب خودشون میبینن، فهمیدن معشوق اونها خدای متعاله و اینها جلوه های خداست در آینه های عالم خلقت. گفت این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. لذا اینا در آینه های عالم محبوب رو میبینن. گفت به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم. اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف رو میگردانند اون جای جدید هم باز وجه الله رو میبینند، چرا که همه این تالار تجلیگاه وجه الله. و گروه سوم که گفتیم اولیاء بزرگ خدا هستند، عارفان بالله هستند، اونها به این که از طریق این آینه ها نرد عشق ببازند با محبوب قانع نیستند. اونها میگن چرا از آینه جمال محبوب رو بنگریم؟ روی از آینه ها بر میگردانند به سمت وسط تالار که خود اون صاحب جمال ایستاده و جلوه‌گری میکنه. میگن انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. بنابراین همه خلق رو محبت و عشق الهی به تکاپو با میداره، همه تلاش ها نیروی محرکش عشق خداست. منتها مؤمنان به این راز پی بردن، دیگران خبر ندارن. و چون به این راز پی بردن آتش عشقشون داغتره. الذین آمنوا اشد حبا لله. خب این جهانی که خدا برپا کرد، نظام عالم بر قاعده کمال و تکامل نهاده شده و هر موجودی در مسیر کمال در حرکته و نیل به کمال برای هر یک از موجودات شرطش قربانی موجود بالاتر از خود شدنه. خاک بی جان قربانی گیاه میشه و به گیاه زنده تبدیل میشه، به کمال میرسه. گیاه قربانی حیوانی میشه، طعمه حیوانی میشه و به پیکر زنده یک حیوان تبدیل میشه، به کمال میرسه. و اون حیوان رو قربانی میکنن، غذای انسانی میشه و به پیکر و انرژی موجود در بدن یک انسان تبدیل میشه و به کمال میرسه. راه تکامل راه قربانی شدن در راه موجود کامل تر از خیشه. کمال انسان هم در قربانی شدنه. همه موجودات دیگر قربان انسان می شوند. انسان حالا باید قربان چی بشه تا به کمال برسه؟ مؤمنان اگر بخوان به کمال برسند، راهش اینه که قربانی انسان کامل بشن، قربانی حجت خدا و ولی اعظم خدا بشن. وقتی قربانی او شدند، فانی در او میشن و به او تبدیل میشن. لذا بارها عرض کردم برای عزیزان که روز عاشورا یک امام حسین در میدان نبود، 73 امام حسین در میدان. چیزی از منیت ها و نفسانیات در یاران و اهل بیت ابا عبدالله باقی نمونده بود. همه اونها امام حسین بودن، هر کدوم در حد خودشون. لذا با قربانی ولی خدا شدن تکامل پیدا میکنه انسان ما، و ولی خدا هم تکاملش در قربانی خود خدا شدن. خب قربانی سایر موجودات تا انسان جبری بود. خاک جبرن به گیاه تبدیل شد، گیاه بی اختیار خودش تبدیل به پیکر حیوان شد، حیوان رو هم بدون خواست خودش قربان کردند و غذای انسان شد و به پیکر و نیروی انسان تبدیل شد. اما از این به بعد انسان مختاره، انسان عاقل نمیاد خودشو همجوری با دست خودش قربانی کنه. عقل میگه همه چیز رو خرج خودت کن، نه اینکه خودت رو فدای دیگری کن. اینجاست که دیگه کمیت عقل لنگه، اینجا عشق به کار میاد. عشق که معنا میکنه قربانی شدن رو، و با نیروی عشق است که مؤمن به قربانگاه میاد. همونطور که دیدید امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین که برمیگشتن به سرزمین کربلا که رسیدن، حال حضرت منقلب شد. هشت تو چشمای حضرت حلقه زد، همجور اشاره میکردن اینجاست اینجاست اینجاست. اصحاب متحیر، یا امیرالمومنین چه شده، اینجا چیه؟ فرمود ها هنا مسار و عشاق لا یسبقهم من کان قبلهم. اینجا قربانگاه عاشقانیست که کسانی که پیش از اونها بودن نتوانستن گوی سبقت رو از اونها برو باین، اونهایی هم که در آینده خواهند آمد تا قیامت به گرد پای اینها نخواهند رسید. عشق به ابا عبدالله این قربانی شدن رو امکان پذیر کرد، و عشق ابا عبدالله به خدای متعال قربانی کردن همه هستی خودش رو در راه دوست معنا کرد. بنابراین راه عشق راه قربانی شدن است، راه فدا شدن و فنا شدنه. دعوی عاشقی رو از هر کسی به سادگی نمیپذیرند. ادعای عاشقی خیلی ها میکنند، اما به راستی عاشق کیه؟ محبوب محب رو محک میزنه تا معلوم بشه این چقدر تو وادی عشق پای داره. لذا عشق و محبت با بلا و مصیبت قرینند. به خاطرتون هست تو بحث توحید مصباح اشاره کردیم که عبد وقتی میگه لا اله الا الله خیلی باید مواظب باشه چی داره میگه. حرف بسیار بزرگی است. اله یعنی چیزی که انسان رو واله خودش میکنه. لا اله الا الله یعنی من واله هیچ چیزی نیستم جز الله. در آغاز همه ما اینجوری بودیم. وقتی خدای متعال روح رو آفرید، روح مقربترین موجود به ذات مقدس حق بود، عظیمترین مخلوق عالم هستی بود، نخستین آفریده خدا بود. لذا او روح نظارگر جمال مطلق الهی بود و دلداده مطلق خدای متعال. من تا وقتی این روح هبوط کرد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه و اسفل سافلین، هرچه به پایین آمد عوالم رو، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، هرچه پایین تر آمد اون فاصله زیادتر شد، یاد و خاطره محبوب هی کمرنگ تر شد، تا وقتی به اسفل سافلین رسید اصلا کلن اون خاطره محو شد. از اون عشق آتشین تنها یک التهاب ناشناخته و مرموزی در درون انسان باقی موند که اشاره کردم همه آدم ها احساس میکنن یه چیزی کم دارن، یه گمشده ای دارن. در واقع خانه دل رو که بیت الله هست، بیت الله حقیقی دله، بارها عرض کردیم، خدای متعال فرمود آسمان ها من درش نمی گنجم، زمینم درش نمی گنجم، ولیکن قلب عبد مؤمنم من توش می گنجم. القلب حرم الله، حرم خداست قلب، قلب المؤمن عرش الرحمن، خانه حقیقی خدا دل مؤمنه. خب همونطور که اون کعبه بیرونی که ماکتیست گفتیم از روی دل ساخته شده وسط مسجد الحرام، قبل از اسلام بتکده شد، این روح هم وقتی هبوط کرد به اسفل سافلین از اعلا علیین، هی جای خدا رو تعلقات گرفت، تا اینکه وقتی به این پایین آمد دیگه جایی برای خدا نبود تو اون دل. دلبستگی ها، تعلقات، تعلق به مال و ثروت، تعلق به نام و شهرت، تعلق به پست و مقام، تعلق به لذت و شهوت، تعلقات متنوع و حتی تعلقات بالاتر، تعلقات بالاتر، تعلق به حالات خوش معنوی، تعلق به کشف و کرامات، تعلقات اینجوری هم هست. این دل رو تعلقات گره، گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوند ها بکسلی واصلی. خب حالا میخواد برگرده راه تکامل رو طی کنه با اراده خودش مؤمن. راهش چیه؟ راهش اینه که این اله ها، این چیزایی که او رو واله خودش کرده، اینا رو یکی یکی از خانه دل بیرون بیاندازه. لذا اشاره کردیم قبلا هم ذکر لا اله الا الله تو سلوک نقش کلیدی خاصی داره. مسالک وقتی ذکر لا اله الا الله رو میگه، در واقع با هر بار لا الهی که میگه، یکی از این چیزهایی که او رو واله خودش کرده از دل خودش میندازه بیرون و با الا الله خدا رو جای او قرار میده. و با تکرار این ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله، پله پله مدارج کمال رو طی میکنه، تعلقات رو رها میکنه، از دام تعلقات میرهد و خانه دلش خانه حضرت دوست میشه دوباره. به هر حال این راه راهیه که باید اون چه که آدم بهش دل بسته رو قربانی بکنه، و تا نکنه به محبوب نمیرسه، تا در دام تعلق و دلبستگی هاست به محبوب نمیرسه. صحنه کربلا نماد کامل این فدا کردن همه چیز است در راه محبوب، همه چیز در راه محبوب. این شعرها رو بلد نیستم ذاکرها میخونن، ای خدا چیه این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، همه رو آورده به میدون، همه رو آورده. ندیدید چجوری پاک بازانه همه رو ایثار کرد در راه محبوب؟ گفت ترکت الخلق ترن فی هواکا بعیتمت الیاول لکی ارهاکا، من از همه خلق بریدم در راه عشق تو ای خدا، و زن و بچه خودم رو هم به خاک یتیمی نشوندم در راه دیدار تو ای محبوب من. ولو قد تعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواکا، اگر در راه عشق خودت من رو اربن اربا کنی، قطع قطع کنی، قلم قلم کنی استخوان هام رو، لما حن الفؤاد الى سواکا، ای دل من به سوی جز تو پر نخواهد کشید. خب گفتیم وادی محبت وادی ابتلاست. وقتی ادعا کردی لا اله الا الله، محکت میزنن راسوسی لا اله الا الله، راسوسی دل به احدی غیر خدا نبستی، لذا خدا محک میزنه. اونم رو لطفشه، به خاطر اینکه چون گاهی اوقات ماها خیال برمون میداره. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، گاهی اوقات چهار تا شعر عرفانی یاد میگیریم میخونیم فکر میکنیم شدیم عارف، چهار تا سخنرانی عرفانی میکنیم فکر میکنیم شدیم عارف، چهار تا بیت عاشقانه یاد میگیریم میخونیم در عشق الهی فکر میکنیم شدیم عاشق الهی. خیال برمون داشته عزیز دل من، و خدا برای اینکه ما رو از این توهم باطل نجات بده میاد محکمون میزنه. چه میکنه؟ میاد اون تعلقات و دلبستگی های ما رو از ما میگیره. شما تو این دهه چقدر گفتید حسین جون فقط تو عالم تو رو میخوام؟ راست گفتیم اینو، فهمیدیم چی داریم میگیم، مثل همین که میگیم لا اله الا الله، چون دو تا مرتبه است، یکی مرتبه توحید لا اله الا الله، یکم مرتبه ولایت. هر دو هم دو جلوه یک حقیقت هم تعدد نیست، ولی خدا وجه الله، چیزی مقابل خدا نیست، جلوه تام حضرت حقه. خب وقتی گفتیم تو رو میخواییم فقط تو عالم، بهار من حسینه، نگار من حسینه، تو عالم هیچی نمیخواییم، خب اینو گفتی پاش وایسدی؟ حاضری بدی همه چیزاتو در راه ابا عبدالله، مثل اصحاب ابا عبدالله؟ ازا محکت میزنه خدا، محک میزنه. گفتیم حقیقت ایمان عشق محبته، چرا که جای ایمان قلبه، فرمود کتب فی قلوب همول ایمان، و قلب جای عشق و دلدادگیست. اون وقت فرمود احسب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون، مردم گمان میکنن به صرف این که ادعای عشق و دلدادگی به خدا کردن از اونها میپذیریم و اونها رو محک نمیزنیم. و لقد فتن الذین من قبلهم، اونهایی که پیش از اینها بودند رو امتحانشون کردیم، به فتنه و ابتلا مبتلاشون کردیم و اینها رو هم مبتلا خواهیم کرد، تا معلوم بشه چه کسی به راستی عاشقه و چه کسی ادای عاشقا رو در میاره، نقش بازی میکنه، و چه بسا خودش هم نمیدونه که داره نقش بازی میکنه، دچار توهم و خیال شده. نزا امتحان میکنه. البلاء للولا، بلا مال اهل ولایت، مال اهل محبت، مثلا بلا محک اهل محبته. گفت چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل بلا کند. نظام مواظب باش، میگی لا اله الا الله، خودتو تو چه موقعیتی قرار دادی؟ هستی مرد این میدان؟ اله دیگری راستی تو دلت نیست؟ اگه فردا رفتی محل کارت گفتن اخراج، رفتی خونت دیدی آتیش دفته خاکستر شده، رفتی سراغ بچت دیدی تصادف کرده رفته زیر ماشین، تا کجا پاش وایسادی؟ ای لا اله الا اللهی که میگیم تا کجا پاش وایسادی؟ محک میزنه. رضا ابو عبدالله دیدی دیگه، فرمود چی؟ فرمود من کان باذلن فینا مهجته مبتنن الا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. روز هشتم ذیحجه که خواست از مکه حرکت کنه، فرمود هر کسی آماده است که تا آخرین قطره خون قلب خودش رو بذل کنه در راه ما اهل بیت، و دل به لقاء خدا و شهادت بسته، فلیرحل معنا، این باید دنبال ما حالا راه بیفته. راه ما راه جانبازی است. شب عاشورا هم دیدید دیگه، فرمود فردا جز کشتن هیچی در انتظار ما نیست، جز کشته شدن. لذا بیعت رو برداشت، فرمود بیعت رو برداشتم، برید شما در حلید. حتی توجیه درست کرد، فرمود برای اینکه خجالتم نکشید از مردم که من حسین رو تنها گذاشتید، هر کدوم دست یکی از اهل بیت من رو بگیره بره بگه که من خواستیم اهل بیت حسین رو نجات بدیم. ببینی حتی توجیه درست کرد براشون. و دیدید اون شب چه کردن اهل بیت و اصحاب با ابا عبدالله، چجوری عشق بازی کردن. یکی گفت اگر هزار بار کشته بشم و زنده بشم دست دستو بر نمیدارم. یکی گفت اگر 70 بار منو بکشن قطعه قطعه کنن آتش بزنن خاکسترم رو بر باد بدن دوباره زنده بشم دست دستو بر نمیدارم. حسین جان عاشق یعنی عاشق یعنی لذا بعد از اینکه اینا اون وفاداریشون رو نشون دادن، وقتی حضرت فرمود بری، گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما ره گیرد و برون رود از کربلای ما، ناداده تن بکشتن و ناکرده ترک سر ره نابرد به افسر شاهی گدای ما. این راه راه کشته شدنه، راه فدا کردن و فدا شدنه. هر که مرد این میدون نیست بره. وقتی دید اونا چجوری عاشقانه وفای خودشون رو ابراز کردن، بعدم که حضرت اینا ابراز وفاداری کردن پردر کنار زد، فرمود حالا که میخواید بمونید و شهید بشید ببینید بعد از شهادت چی در انتظارتون. نشون داد اون چیزی که در عالم دیگر در انتظار ایناست، بهش رو چجوری عظیم بستند و چگونه ملائکه و حوریان بهشتی در انتظار اینها صف کشیدن. نشونشون داد. البته عرض کردم به عزیزان، تعدادی از اصحاب نگاه کردن اون چیزی رو که امام حسین نشونشون داد، اما تعدادی از برجستگان اصحاب و اهل بیت وقتی حضرت پرده رو کنار زد بهش رو نشون داد، اینا همینجوری خیره خیره جمال حسین رو نگاه کردن، گفتن حسین ما نگاه هست و برداریم بهش رو نگاه کنیم، بهشت ما تویی، یا دنیای و آخرتی و یا نعیمی و جنتی، دنیای ما تویی، آخرت ما تویی، بهشت ما تویی، نعمت ما تویی، همه چیز ما تویی، دین ما تویی. دیدید از ابوالفضل علیه السلام وقتی دست راستش رو قطع کردن چی فرمود؟ گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندین، و از دین خودم دفاع میکنم. دین من یعنی کی؟ از کی دفاع میکرد؟ از امام حسین دیگه، از امام حسین دین اوست، دینی جز امام حسین نداره. حضرت ابوالفضل علیه السلام علی ای حال، نکته ای رو که خواستم اشاره کنم بهش این عزیزان، اگه اومدید تو این راه بدانید این راه چه راهی. این که ما تو جلسات گرم و نرم بشینیم و نمیدونم با چایی و شیرینی هم پذیرایی بشیم و حرفای قشنگ هم با هم دیگه بزنیم، این عرفان نیست. عرفان وادیه تن به خطر دادن و تحمل شدائد در راه محبوبه. باید آماده شد، باید آماده شد، جان بر کف به صحنه آمد، همونطور که ابا عبدالله و اهل بیت و اصحاب بزرگوارشون به صحنه آمدن. مواظب باشیم دادمون در نیاد. اینجا میگیم خدایا فقط عاشق توی ما را، نه غم جنت و نه عشق بهشت است، نمیدونم بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم، از این حرفا میزنیم. ماز دوست غیر از دوست حاجتی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. و از این شعرها میخونیم با هم دیگه. خب مواظب باشی داری میگی، از در اینجا رفتی بیرون اگه دیدی ماشین تو دوز برده داده بر نیا. اگه دیدی فردا نمیدونم عزلت کردن از سمتت فریادت بلند نشه، دیدی یه تهمتی بهت زدن آبرود رفت دادت بلند نشه؟ خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه. میفهمود چی؟ میفهمود مواظب باشید خیلی راحت لا اله الا الله نگید، پیامد داره لا اله الا الله گفتن. ببین مردش هستی که بدی همه هر چی داری رو. علایه حال انشاءالله این دقت رو داشته باشیم، راه عرفان راه نشستن و بزم آراستن نیست، راه برخواستن و به میدان رزم رفتنه، راه کربلاست، راه عاشوراست. بارها عرض کردیم عرفان اهل بیت عرفان حماسی است، همونطور که حماسه اهل بیت هم حماسه عرفانی است. عرفان نمیدونم تبت و هندو و امثالی حرفان نیست که کنج یک معبدی خلوت بگزینیم و کاری به کار این نداشته باشیم که چه میگذره. حرکت ابا عبدالله، نهضت امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم و فساد و بیدینی و بیداد حکومت مزوری است که نام اسلام بر خودش نهاده اما از هیچ بیدینی و ظلم و فساد و فحشایی پروا نداره. ای پیکره نهضت ابا عبدالله و روح نهضت ابا عبدالله و روح عارفانه و عاشقانه است و اون همه ایثار میوه اون عشق و دلدادگی در راه حضرت. عرفان سلوکه، عرفان رفتنه نه نشستن، عرفان فدا کردنه نه دریافت کردن. ای وادی وادی فقره نه وادی دارایی، وادی ضعف نه وادی توانایی، وادی فناست نه وادی بودن، وادی موت نه وادی زندگی. کسی مرد این میدانه مقتدا و پیر این طریقت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود هر کی میخواد بیاد فلیرحل معنا، این راه سلوک الالله، دنبال سر من حسین راه بیفته، گام جای گام من بنهد، اون وقت به اون نقطه‌ای که باید خواهد رسید. مواظب باشیم که مراقبه کنیم، کنترل کنیم، وارسی کنیم خانه دلمون رو، ببینیم در چه حالی هستیم. اگر بخواهیم راه پیدا کنیم، راهی جز ترک تعلق نیست، ترک دلبستگی ها نیست. انشاءالله بتونیم این محبت استقلالی به ما سوى الله رو از دل خارج کنیم، همونطور که امام سجاد تو دعاهای سحری خودشون در ماه رمضان از خدا میخوان اخرج حب دنیا من قلبی، خدایا محبت دنیا رو از دل من بیرون کن، محبت دنیا رو از دل من بیرون کن. این محبت استقلالیه. قبلا هم مکرر عرض کردیم که دو جور محبت داریم، یه وقت یه چیزی رو به خاطر خود اون چیز دوست می‌داریم، به این میگن محبت استقلالی، یه وقت یه چیزی رو به خاطر چیز دیگری دوست می‌داریم، به اون میگن محبت تبعی. اونچه که مانع است در سلوک الالله، در وصال و لقاء الهی، محبت استقلالیه به ما سوى الله. هر چیزی غیر الله رو مستقل به خاطر خود اون چیز دوست بداری، این حجابه، این تعلق همون حجاب است و بی حاصلی و باید این پیوند رو گسست تا واصل شد. گو غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اینا رو با دست خودمون ببریم به قربانگاه. فمولن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، اون چیزی که بهش محبت داری اینو انفاقش کن، اینو قربانیش کن در راه خدا بده. اگه یه چیزی میبینید خیلی نظر تو رو گرفته، خیلی تو دلت جا وا کرده برای خودش، این رو انفاق کن در راه خدا، اینو بده، قربانی کن در راه خدا. بنابراین هرچه که محبت استقلالی بهش پیدا کردیم، یعنی صرف نظر از خدا اینو دوستش داریم، حالا پولمونه، مقاممونه، خونمونه، ماشینمونه، نمیدونم تیتر علمیمونه، شهرت و محبوبیت اجتماعیمونه، وجاهت و آبرومونه، هرچی که هست، هرچه که هست، اگر دیدید منهای خدا اینو دوستش داریم، صرف نظر از خدا، خود اینو اصلا دوستش داری، این رو انفاق کن، اینو بده در راه خدا، قربانیش کن، قربانیش کن تا بتونی برسی، و الا رسیدن خبری نیست، و الا جز توقفی چی نیست، چون تعلق توقف میاره. وقتی بسته شدی به یک چیزی دیگه نمیتونی راه بری، نمیتونی نزدیک بشی به هدف و مقصدت. اما چرا محبت طبعی به ماسب الله اون خیلی هم قشنگه، اتفاقا اثر محبت به خداست. وقتی آدم خدا رو دوست داشت، هر چیزی منتسب به خداست برای آدم دوست داشتنی میشه. گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بنابراین حالا اینم که گفتم، وقتی گفتی لا اله الا الله، یا وقتی به حجت خدا گفتی فقط تو رو میخوام تو عالم، مواظب باش که بلا میاد، مال همینه، مال اونجاهاییه که یه چیزی غیر خدا و غیر وجه الله مستقلن تو دلت برای خودش جا پیدا کرده. اونجاست که خدا یا برای اینکه تو رو از شر او نجات بده او رو ازت میگیره، یا برای اینکه حالیت بکنه که آقا جون خیلی بلند پروازی نکن، یه حرفایی که تو میزنی بزرگتر از حد توست، باید به خودت بپردازی تا بشی اینجوری، الان نیستی، با 4 لفظ گفتن به اون نقطه تو نرسیدی. خدا میاد یه گوشه اون رو میسابه تا حالیمون بشه که ای داده بیدا چجوری دادمون رفت هوا. به هر صورت باید آماده شد خودمون، خب وارسی کنیم خانه دل خودمون رو دیگه، ببینیم واقعا الان حاضریم چیمونو بدیم، چیمونو بدیم منهای اون چیز خدا رو داشته باشیم، چیمونو حاضریم بدیم، تا کجا پای این عشق و محبت و دلدادگی وایسادیم، تا کجا. هر کسی خودش رو جستجو کنه، زندگی خودش رو، درون دل خودش رو ببینه حاضره تا کجا از این تعلقات بگذره. تا همون جایی که میگذره عشقش تا همون حده، محبتش تا همون حده، تکمیل نیست هنوز، اگر هنوز چیزایی وجود داره که پاش نمیتونه وایسه. یعنی گاهی اوقات گفتم، حالا مادیات که هیچی، چیزای دنیوی هیچی، گاهی اوقات دادم تو معنویات گیره، تو معنویات گیره، اونها رو حاضر نیست از در این، مثلا کراماتش رو، این مکاشفاتش رو، این حالات قشنگش رو، اینا رو حاضر نیست بده. اگه خدا اینا رو ازش بگیره فردا دادش در میاد، با خدا دعواش میشه. ببین اینم شد تعلق، تعلقات معنوی هم داریم همونطور که تعلقات مادی داریم. مراقبت کنیم انشالله کم کم بتونیم این خانه دل رو جارو بزنیم. گفت آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب. انشالله تعلق به هر چیزی غیر خود خدا ای بیرون بره از دلمون، و اگر حالا خودمونم همت اینو نداریم که بیرونش کنیم، اگه خدا اومد بیرونش بیاره دادمون دهنه، به خدا دعوامون نشه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.